بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. درستترین و صادقترین عناوین و صفاتی که برای انسان بیان شده که حقیقت انسان رو، بزرگی انسان رو، عظمت انسان و ارزش انسان رو نشون میده، عناوین و اسمایی که در کتاب خدا قرآن مجید آمده، گفتار خالق انسانه، گفتار سازنده این موجوده. کسی هم مانند او عالم به این موجود نیست و نمیتوانه باشه. او میدانه که چه صنعتی و چه هنری در ساختن این موجود به کار برده. اینطور که در کتاب‌های بسیار مهم نوشتن، من در کتاب یکی از حکما و فلاسفه عصر خودمون دیدم تا الان 7 میلیون مسئله در رابطه با انسان مطرح شده. آیا باز هم طرح مسئله بیشتری ادامه خواهد یافت؟ بعید نیست، چون اعتقاد بزرگانی از دانشمندان اینه که زوایایی از وجود انسان هنوز کشف نشده و این موجود ناشناخته است. هنوز یه تعریف جامع و کاملی و مانع اغیاری از انسان بیان نشده. اوصافی رو بیان کردن زبانهای غیر وحی، فرهنگهای زمینی، که به نظر میاد مثبته، ولی این اوصاف و این مسائل نمیتوانه همه شخصیت و وجود انسان رو نشون بده. ما در فرهنگ‌های غیر الهی تعریفی نداریم که مانند یک آینه تمام نمای انسان رو در خودش داشته باشه، اما در حدی عناوینی که قرآن انتخاب کرده، مسائلی که در رابطه با انسان مطرح میکنه، ابعادی رو که از انسان بیان میکنه و روایات میتونه نشون بده به انسان که از چه شخصیت و ظرفیت و والایی برخورداره و این که در میان موجودات عالم هنرمندتر از او وجود نداره. کدام موجود بوده که این تمدن عظیم رو بر اساس علم و علمی که محصول تفکر باطن خودشه به وجود آورده؟ البته تمدن منهای فساد، اصل تمدن، تمدن علمی، تمدن هنری، تمدن صنعتی، تمدن طبیعی، تمدن اجتماعی، اینها همه محصول علم انسانه از زمان آدم تا الان و علم او هم محصول تفکر اوست. و شما ببینید معارف دینی برای تفکر، این تفکر مثبت چه ارزشی قائل شده که آمده اعلام کرده تفکر و ساعتن حداقل خیر من عبادت سنه، در بعضی روایات داره 60 سنه. شما یه ساعت حرکت فکری داشته باشید برای کشف مجهولات یا برای رسیدن به حقایق یا برای پیدا کردن راه درست زندگی یا اندیشه در عالم خلقت برای پیدا کردن خدا یا اندیشه در عالم برای پیدا کردن روابط اجزاء عالم. پیغمبر می فرماید مساوی یک سال عبادت یک ساعت فکر و در روایت دیگر مساوی 70 سال عبادت. شاید یک سال و برای کسانی گفته که عقل متوسط دارن ولی با همون فکرشون تحول چشمگیر میتونن ایجاد کنن و 70 سال برای عقول کامله گفتن که ممکنه با یه ساعت فکرشون تحول جهانی ایجاد بکنن. 70 افرادی بودن در تاریخ که با یک ساعت فکر تحول اجتماعی ایجاد کردن. گاهی یه ملت رو با یه مقدار اندیشه از نابودی نجات دادم، مانند اون مرد عالمی که قوم یونس رو زیر ابر سائق زای هلاک کننده که بنا بود سائقه اون ابر 100,000 نفر مردم نینوا رو خاکستر بکنه به نفرین یونس، و حدم با یونس بود، برای اینکه سالها مردم رو به خیر، به کمال، به سعادت، به توحید، به صدق، به درستی، به اقتصاد سالم، به معیشت سالم، به رفاقت سالم دعوت کرد، مردم تکبر کردن، گوش ندادن، مسخرش کردن، سبک شمردنش، عقل به خرج ندادن تا بین حرفای او و حرفای دیگر رو ارزیابی کنن، حق و باطل بودن این حرفا رو درک بکنن، نفرین شدن. خدا وعده عذاب داد، وعده داد که روز اول چنین ابری میاد، روز دوم رنگ ابر چنین میشه، روز سوم زیر این ابر شهر تاریک میشه، صاعقه میزنه، تمام نابود میشن. اما هیچگاه وعده عذاب خدا قطعی نبوده، فقط وعده عنایاتش قطعیه، وعده الطافش قطعیه. اگر به مردم وعده میده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر مردم یه مملکت از کفر و شرک و ناسپاسی و اسارت معبودهای باطل دست بردارن، اهل خدا بشن و تقوا پیشه کنن، تمام سفره‌های گناه رو جمع کنن، من تمام درهای برکات آسمین و زمین رو به روشون باز میکنم. محال مردم اهل خدا بشن، سفره گناهانو جمع کنن و این درهای برکات باز نشه، محاله. وعده به نعمت، وعده به آسایش، وعده به نجات، وعده به فراوانی، وعده به گشایش 100%. اگر شرایط تحققش رو مردم فراهم بکنن تحقق پیدا میکنه. شرطش ایمان و تقواست. اما در اراده حضرت او وعده عذابی که داده میشه قطعی نیست، شرطیه. شما تصور نکنید خدا در قرآن به یونس میگه قوم تو هلاک میکنم و بعد هلاک نمیکنه، این تخلف در وعده است. نه، وعده با وعید این فرقو داره، وعید تهدیده، وعده تشویقه. تشویقشو 100% عملی میکنه، ولی وعیدشو شرطی قرار میده در علم خودش، که من به نفرین عبد صالح پاک بزرگوار مستجاب و دعوان عذاب را آماده میکنم و این 100,000 نفر رو در معرض هلاکت میارم به شرطی که توبه نکنم. اگر توبه کردن من دعای بندم یونس رو مستجاب نمیکنم. این وعید یونس رفته بود، مردم عذاب قطعی رو با چشمشون دیدن، اما زمانش نرسیده بود، شاید یه ساعت دو ساعت مونده بود به این صاعقه که اومدن در خونه یه مرد عالم فهمیده دانا، گفتن چیکار کنیم. رفت تو فکر، موادش هم داشت، مایش هم داشت که این عذاب رو چگونه میشه برطرف کرد. آیاتی که از کتاب اون زمان در اختیارش بود، در اون آیات فکر کرد، در گذشتگان فکر کرد، در ملت‌های نجات یافته فکر کرد، پیدا کرد، به مردم نینوا گفت راه نجات آشتی صادقانه با خداست. خدا هم خودش رو قابل و توب معرفی کرده. من آشتی بندگان فراریم و آلوده و معصیت کار رو قبول میکنم، آثار گناه رو که نهایتا عذاب از زندگیشون برطرف میکنم، ولی آشتی باید صادقانه باشه. یعنی در یه مملکت هرچی مشروب خوره باید دست از مشروب خوری برداره، ربا خور دست از ربا برداره، بی حجاب دست از بی حجابی برداره، رابطه دار نامشروع دست از رابطه نامشروع برداره. تا عذابهایی که در جامعه است برداشته بشه، عذاب ترس، عذاب اندوه، عذاب افسردگی، عذاب ناامنی، عذاب بی‌اعتمادی به یک دیگر، عذاب رنج کشیدن از هم دیگر، تا برسیم به عذابهای طبیعی، کمبارانی، کمبرفی، خوش شدن قناتها، چشمها، گرانیهای کمرشکن، اینا همه عذابه. این هوایی که الان مسلط بر مردمه عذاب، البته این عذاب و خود مردم به دست خود درست کردن. عذابی که آتش به خرمن عمر زده در این شهر، میگن عمر مردم تهران 5 سال از حد طبیعی کم شده و روزی چند نفر که در سال حساب کردن در این 1-2 سال 30,000 نفر با تنفس این هوا میمیرن. بیدارشون کرد فکر اون عالم که این تحول رو ایجاد کرد باید مساوی 70 سال عبادت باشه. 70 سال عبادت. یا یه طبیب متخصص میشینه تمام رشته های خونده شده رو رو هم میریزه، فکر میکنه، یه عملی رو کشف میکنه که همون عمل قبلا 5 ساعت انجام می گرفته، حالا نیم ساعت بهتر از اون 5 ساعت هم انجام می گیره، ارزون تر از قبلا برای مریض انجام می گیره، مریض رو هم زودتر به دایره سلامت می رسونه. یقینا این اندیشه طبیب مسلمان از 70 سال عبادت بهتره، یقینا. یه نفر میشینه فکر میکنه طرح میریزه که اوقات فراغت جوانان رو باید چیکار کرد، هدر نره این عمر که با ارزشترین گوهر نشگنه، فکر میکنه، بعد طرح میده. جوونا با این طرح به کمالات میرسن، یقینا فکر او از 70 سال عبادت بالاتره. یه نفر میشینه توی کارگاه صنعتی فکر میکنه چی کار بکنم که ماشینایی رو که میسازم از فوق امنیت برخوردار باشه، در هندسه شکل ظاهر، در ترمزها، در موتور چی کار بکنن مردم که همه جانبه از این ماشین امنیت داشته باشن، دغدغه نداشته باشن. زن و بچه و نوه رو تو ماشین ریختن، دارن میرن عروسی، دارن میرن شهرستان، دارن میرن زیارت گاه اگر حادثه پیش اومد سالم بمونن، داغدار نشن. کشف میکنه موارد امنیت بالا رو. این فکر از 70 سال عبادت بالاتر، البته فکر مؤمن مسلمان، چون خدا در قرآن شرط کرده معاملات من فقط با اهل ایمان صورت میگیره. من با خارج از دایره ایمان با کسی معامله ندارم، من با کافر معامله ندارم، چون کافر طرف معاملش من نیستم. اون میگه من برای خدا این کارو نکردم، برای خودم کردم، به من چه که موز به او بدم. او طرف پاداشش من نبودم، طرف پاداش اهل خدا، اهل خدا. زکریای رازی میگفت انقدر تو آزمایشگاه طبیم آزمایش کردم، چون چند تا چیز مهم رو او کشف کرد که کاربرد عجیبی در جهان داره. یکیش الکله. الکل کشف این ایرانی دانشمند. شما ببینید تا الان چقدر کاربرد داره در طب، در میکروب زدایی، در حفظ سلامت، به شرطی که یه عده بی‌عقلی نکنن رقیقش بکنن و بخورن و هر بار 2000 سلول مغزشونو بکشن. الکلیا خیلی علاقه منده به الکلن. خداوند متعال در نارنگی و انار و لیمو و پرتقال و سیب مقدار الکل نیاز بدن رو ریخته. خوب الکلی هم هست. باور نمی کنن پا پوست نارنگی، پوست پرتقال رو در مقابل آتیش فشار بدن شعله میگیره، الکل داره. چرا الکل رو از دست خدا نمیخوری؟ الکل رو چرا از موسی و قاراپت میخری میخوری؟ یا از مله حزقیل یهودی میخری میخوری؟ خب الکل مستقیم و از دست خالقت بگی بخور، حیفه. میگفت خوشحالم، در آزمایشگاهم، انقدر فکر کردم و آزمایشات متعدد انجام دادم، کور شدم. چون دیگه چشمش نمیدید، ولی جهانی رو نور دادم. این فکر ارزش داره. زکریا هم شهری ما تهرونیان بوده، مال همین شهرقه. قویم بود در علم، حاضرم بود در کش، هنرمند بود در ساخت، صنعتگر بود در ایجاد آزمایشگاه و یه طبیب اهل خدا بود، اهل دین بود، اهل نماز بود، اهل عبادت بود. ولی این جملهش خیلی جمله پرقیمتیه. خوشحالم اگر کور شدم، دنیایی رو پر نور کردم. و الانم علمش و کشفیاتش کاربرد داره تو زندگی انسانی، تحول جهانی ایجاد کرد. برادران و خواهران، یقینی بهتون بگم، با مطالعه بگم، بالاترین گناه، بالاترین ظلم، بالاترین معصیت، سنگین‌ترین خیانت اینه که انسان استعدادهای خدا داده رو در خودش تعطیل کنه و گاهی بکشه. چه می‌دانید؟ این جوانانی که معتاد شدن، اول به سیگار، بعد به حشیش، بعد به تریاک، بعد به هروئین، بعد به این قرصای جدیدی که دشمن برای ما ساخته و فراوانم وارد میکنه، از کجا می دانید که اگه مغز اینا رو اعتیاد از کار ننداخته بود، ده برابر زکریای رازی از میان اونها بیرون می اومد و می اومد. ما در مسئله اعتیاد خیلی ابن سینا از دست می دیم، خیلی سعدی از دست می دیم، خیلی حافظ از دست می دیم. سال 63 من در یکی از جلسات منبر با یه جوانی آشنا شدم، فقط از طریق منبر. جوان آراسته‌ای بود، یه بارم همسفر مشهد باهاش بودم، از چند تا امتیاز برخوردار بود. یکی خوشه هیکل و زیبا بود، یکی دارای اخلاق مدارایی و نرم بود، یعنی اخلاقش درس میداد به آدم. حسن دیگری که حسن خدایی بود در او، صدای خیلی باحال گرمی داشت. و حسن چهارمش هم گاهی در یه جلسه که می گفتن بخون، شعر می خوند، هضم می کردم. چون من خودم هم با شعر سر و کار داشتم، یه بار بهش گفتم این غزلیاتی که شما میخونی من از کسی نشنیدم، جایی هم ندیدم، اقلن 400 دیوان شعر رو من دیدم، بعضیاشو از اول تا آخرم دیدم. گو قابلی نداره، گاهی در خلوت قلم بر میدارم یه چیزایی به هم میبافم. گفتم این بافتنی ها که نزدیک حافظه. یه روز یه دفترچه 300 برگی اوبر، گفت حالا این مقدار شعر گفتم یه نگاهی هم شما بکن. در یه برهی رابطمون برید، یعنی من دیگه ندیدمش، نه بریدن اختیاری، بریدن بی اختیار، یعنی من دیگه ندیدمش. گاییم با کسی که دورا دور از او خبر داشت روبرو می شدم، احوالشو می پرسیدم، می گفت میونه حاله، پنهان می کردن، به دام معاشر ناباب افتاد، معتاد شد، مغز کار افتاد، تموم شد. یعنی ما یه نزدیک به حافظ رو تو کشور ضرر کردیم، صدها نزدیک به سعدی رو ضرر کردیم، صدها نزدیک به انیشتن رو ضرر کردیم. این پرونده ها قیامت روشن میشه که کی میتونست کی بشه و چی شد. جرم کشتن عدل و فکر و اندیشه جرم قابل بخشیدن نیست. چرا که این جرم زیان برای مملکته. یه نفر به نامحرم نگاه میکنه، زیان به خودش تنها میزنه. یه نفر سراغ معاش نمیره، زیان به خودش تنها میزنه. یه نفر خوابش بیش از حده، زیان به خودش میزنه. یه نفر قاتل عقلشه، قاتل فکرشه، قاتل ظرفیتشه. این احتمال داره زیانش برای مملکت باشه. خب دو سه تعبیر از قرآن و روایات درباره این موجود شریف، بزرگ، پرظرفیت، پر استعداد، پر قوه و انرژی اشنوی. تعبیراتی که نه درباره ملائکه آمده، نه درباره جن، نه درباره موجودات دیگر، اختصاص به انسان داره فقط. این موجود با استعداد، این موجودی که ظرفیتش از عالم واقعا بزرگتره، از عالم، چون عالم نمیتونه مسلط به انسان بشه، انسان مسلط به عالم میتونه بشه. الان مقداری از جو تا اعماق دریاها تا معدنها در تسلط انسانه. انسان در جنگهای متعددی پیروز عالم خلقت بوده، در جنگ با سرما. شما ببینید از طریق اندیشه چه صنایعی رو به وجود آورده، میاد در گرمای سرمای 20 درجه زیر صفر هوای مطبوع میده به محل زندگیش یا کارخونش یا ادارش. در جنگ با گرما چه دستگاه‌های عظیمی رو به وجود آورده، در جنگ با میکروب‌ها که نمی‌بینه اونها رو، جنگ اونا جنگ پنهانه ولی پیروز جنگ بوده، در جنگ با ویروس‌ها پیروز جنگ بوده. اما در جنگ با گناه هنوز پیروز نبوده، محکوم بوده، چون از ظرفیتاش استفاده نمی کنه، از توان بالاش استفاده نمی کنه. در این ناحیه اسلحه های مبارزه با گناه رو تعطیل کرده، شده تفنگ بیفشنگ. دشمن هر کاری دلش میخواد میکنه. یه تعبیر قرآن اینه، لقد، این حرف لقد قاف و دال که یه لام هم سرش از بیرون گذاشته شده، لقد یعنی قطعاً، یعنی بی برو برگرد، یعنی مسلمن خلقنا الانسان فی احسن تقویم. شما در ادبیات فارسی هم خوندین که ما فعل افعل و تفضیل داریم، به یعنی خوب، بهتر یعنی خوبتر، بهترین یعنی آخرین مرحله. عرب یه حسن داره، نیکو، یه احسن داره، نیکوتر. لقد خلقنا الانسان، فقط انسان، نه فرشته نه جن نه موجود دیگه، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در نیکوترین قوام بدنی، عقلی، نفسی، روحی، استعدادی، قلبی انسان رو آفریدن. عقلش میتونه تمام رشته های علم در خودش جا بده، قلبش میتونه حرم الله بشه. قول امام صادق، قلب المؤمن حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، روحش هم میتونه روح الله نفخت و فیه من روحی، نفسش هم میتونه نفس زکیه بشه، قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها، بدنش هم میشه قیمت بهشت بشه. الجنتو سمن و عبدان کن، گفتار امیر المؤمنینه. کی میتونه ارزیابی امیر المؤمنینو بگه غلطه؟ کی میتونه ارزیابی علی ولی خدا رو بگه نادرسته؟ سمن الجنت عبدانکم فلا تبیعوها به غیرها. عقل رو نمیگه با عقل، اصلا مقامش با بدن قابل مقایسه نیست. قلب رو نمیگه، روح رو نمیگه، نفس رو نمیگه، بدن رو میگه، این جسم خاکی رو. اونا رو قیامت باید پرده از روی قیمتش بردارن. قیمت عقل بهش نی، قیمت قلب بهش نی. این رو ملا صدرام ثابت کرده، قیمت نفس بهش نی، قیمت روح بهشت نی. اینا ارزشش از بهشت بالاتر. بهشت قیمت بدنه. سمن و الجنت و سمن و عبدانکم، بهشت پروردگار قیمت بدنتونه. این بدن را با غیر این قیمت معامله نکنی. مگه یه دختر نامحرم، مگه یه پسر نامحرم چقدر قیمتشه که 20 سال، 10 سال، 8 سال بدن شما رو اسیر خودش کنه، عقل شما رو از کار بندازه، روح شما رو تاریک کنه، نفستون رو صفحه گناه کنه، قلبتون رو هم تسخیر کنه. بدن قیمت بهشته، عقلی که قیمت مادون عقل کلی عالمه، کسی نمیتونه محاسبه کنه. یه جمله هم از امیر المؤمنین بشنوی: اصل الانسان لبه و عقله و دینه و مروته. ریشه انسان 4 حقیقت: عقل، دین، مغز و خیلی عجیبه مروت. این انسان، انسان یعنی عقل، انسان یعنی مغز، انسان یعنی دین، انسان یعنی جوانمردی. این گنجایش انسان. حرفم تمام. رحم الله امرأً عرف قدره. دعای پیغمبر: خدا رحمت کنه انسانی که موقعیت خودش رو بشناس، خدا رحمت کنه انسانی که جایگاه خودش رو بشناس، خدا رحمت کنه انسانی که اندازه خودش رو بفهمه. نمیدونم، برام تعجبه به چه علت، به چه منطق، به چه قانون این نامه رو امشب آوردن کربلا که از فردا آب رو به روی اهل بیت پیغمبر ببندید؟ چرا؟ سکوت تا کجا؟ وقتی عقل تعطیل میشه، وقتی انسان بیدین میشه، وقتی انسان بیمغز میشه، وقتی انسان ناجوان مرد میشه، از آبی که در رودخانه دجله و فرات و از یک کشور اضافه است، میگه بیام مضایقه کنم که از بچه 6 ماهه تشنه بمونه تا پیرمرد 90 ساله، که اینا یه عده از تشنگی بمیرن، کار جنگ من سبکتر باشه. علت دیگه که نداشته. چه رنجی در این تشنگی به اهل بیت دادن؟ چه دلی از اهل بیت سوزوندن؟ واقعا دل اهل بیت سوخت. حالا بزرگا کشته شدنشون یه محملی داشت، دشمن میگو به ما حمله کردن، ما هم به اونا حمله کردیم، اونا از ما کشتن، ما هم از اونا کشتیم. اما مادر به بچهش میگفت تو که 6 ماهت بود، تو که دست شمشیر نمیتونست بردار، تو که پای رفتن به میدان رو نداشتی، تو که جنگ با مردم نکردی، اونم چرا با تیر 3 شعبه؟ مگه گلوی تو چقدر بود؟ این گلو رو که با یه تیر معمولی هم میشد بزنن. اینه که زین العابدین وقتی از منهال ابن عمرو کوفی پرسید چه خبر، گو آقا قاتلان ابی عبدالله رو دارن میگیرن میکشن، فرمود از هرمله چه خبر؟ عرض کرد ابن رسول الله 30,000 نفر اومدن کربلا، شما از او تنها میپرس؟ فرمود چه دلی از ما سوزوند. بعد رو کرد به پروردگار، خدایا حرارت آهن و آتش رو به او بچشان. تیر 3 شعبه، یه شعبش وسطشه، 2 شعبش دو طرف، به هر جا میزد از 3 طرف پاره میکرد و میرفت جلو. تعبیر خیلی عجیبه، نمیگه تیر خورد و افتاد و سر بند شد رو گردن، میگه زوب طفل من الازون الازون، بچه تو بغل ابی عبدالله زبی شد، یعنی در جا سر از بدنش جدا شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اهلک اعداءنا و اشف مرضانا وجعل عاقبت امرنا خیرا.